بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ما کی گرفته بوده؟ بله، پیشنهاد ما این بوده که هر کدام از آیون مراجع هر کدام یک نماینده تام الاختیار بگذارن، یه شورای تشکیل بشه، شورای مثلا پرداخت شهری. خود این آقایون که اعضای شورا هستن، یه نفر رو به عنوان مسئول پرداخت معین کنن، سیاست گذاری های کیفیت پرداخت و کی اومد کی نگرفته، کی هست کی غایب است، امثال اینا رو اونا بررسی میکنن و پول ریخته بشه به حساب طلب، که دیگه هیچ کدام نخوان بلنشن برن پول بگیرن، به حساب افراد ریخته میشه. بعد یه پرینتی راجع به هر شخصی میگیرن، یه برگه میدن به دست طلبه که مثلا این ماه این مبلغ از هر مرجعی چقدر، یکی یک اسم مراجع، مبلغ مقابلش، جمع کل اینقدر به حساب شما واریز شد. یه شبهه آقایون دارن، میگن ممکنه یه عده‌ای نباشن در قوم، میان اسم نویسن، شهریه برقرار میشه ولی نیستن، پولم به حسابشون واریز میشه. نه. بله، الانم خیلی ها اینجور داریم. الان نامه های متعددی به ما نوشته شده، شخصم معین شده که فلان آقا تو دفتر امام جمعه در فلان شهرستان مشغول کار هست، اینجا میاد شهریه میگیره میره. یکی مثلا پاسدار، از پاسدار هاست، میان شهریه میگیرن میرن. اینا هست. من با آیت الله عظمه وحید گفتم، اصلا اینشون خیلی ناراحت میشدن، بعدم به ما تاکید میکردن که چه کردید رو این قضیه، ما پول رو میخوام بدیم طلبه‌ای که در قم تحصیل میکنه، به این عنوان ما پول رو میدیم، طلبه‌ای که در قم نیست ما شهریه نمیخوام بدیم. اونم میشه مثلا به آدرس های مشخصی از آقایون گرفته بشه و بعدم کنترل بشه، هر یکی دو ماه به وسیله عرض کنم که افرادی برن تحقیق بکنن، منزل آدرس باشه، از همسایه ها تو مدرسه است، از مدیر مدرسه، از بالاخره میشه کنترل کرد. حالا ما اینو پیشنهادات رو دادیم و داریم روش کار میکنیم انشاءالله. امیدوار هم هستم، یه وقت بود ما اقدام میکردیم ولی آیون روی موافقت نشون نمیدادن. خدا رحمت کنه بر آیت الله عظمه فاضل، میفرمودن ما با جناب آقای محقق خیلی نشستیم فکر کردیم، بهتر راه به نظرمون همین اومده، همین وضع موجود. بعض آقایون موافق نبودن، اما الان من با آقایون مراجعی که یکی یک صحبت کردم همه آمادگی دارن و حالا به امید خدا ببینیم چی میشه. ولی این وضع واقعا وضع خوبی نیست. درست. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در هفته گذشته به مناسبت شهادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام مطالبی نقل شد، از جمله در شرح حال اون حضرت راجع به این که وقتی حضرت می ایستاد به نماز، حال توجه ایشون تو نماز به جوری بود که نقل شده در بین نماز عبای ایشون یه طرف عبا از دوششون افتاده بود، به همین کیفیت ادامه دادن تا آخر نماز. یه شخصی از اون حضرت سوال کرد که یا رسول الله، عبای شما یه طرف از شانتون افتاده بود، شما این رو جای خودش نینداختید، اصلاح نکردید، مثلا مناسب بود عبا رو مینداختید صاف رو دوشتون. امام با یه حال تغییر و اینکه تعجب میکردن که اصلا این شخص چرا این حرف رو میزنه، حضرت فرمود میدانی در مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ این توجه خیلی مهم است. اینو در شرح حال حضرت اون هفته عرض کردیم. یه روایتی ما داریم، این روایت باز خیلی توجه بهش میتونه در انسان مؤثر باشه. شاید ائمه علیهم السلام به اون صورت در حال نماز بودن این جهت در ذهن مبارکشون بوده. روایت اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا قام العبد المؤمن فی صلاته، اذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله الیه، نظر الله الیه. وقتی انسان می ایستد به نماز، وقتی تکبیر گفت الله اکبر و شروع به نماز کرد، نظر الله الیه، خداوند نظر به او می کند. توی نسخه بدل داره او قال، یا پیغمبر فرمود اقبل الله الیه، خود این خیلی تفاوت داره. نظر الله الیه، خداوند به او نگاه میکنه. یه وقت اقبل الله الیه، خداوند به نحو اقبال رو به رو. ببینید مثلا یه وقت یه کسی میاد وارد مجلس میشه، کنار انسان میشینه، خب نشسته از کنار انسان، انسان هم صورتش بر میگردونه باش نگاه میکنه، اختلاط میکنه. یه وقت میاد روبرو میشینه، آقا چرا اینجا نشستید، بفرمایید اینجا تکیه بدید. میگه نه، من میخوام روبرو باشم. ببین این روبرو بودن خودش یه مطلبی است. میگه من میخوام روبروی شما باشم. اینجا دارد اقبل الاقبال، یعنی روبرو، قبله قرار دادن. اقبل الله الیه، خداوند روبرو متوجه او میشد. اذا قام العبد المؤمن، اذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله الیه او قال اقبل الله الیه حتی ینصرف، نه همون عند شروع نظر الله الیه، خداوند به او اقبال دارد حتی ینصرف. از وقتی میگه الله اکبر تکبیرت الاحرام تا اون وقتی که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از نماز خارج میشد. اقبل الله الیه حتی ینصرف و اذلته الرحمه من فوق رأسه. خب وقتی خداوند یه همچه اقبالی دارد و توجهی به این عبد مؤمن در حال نماز داره، ازلت و رحمه، رحمت الهی سایه روش میاندازد و زیر پوشش رحمت الهی قرار میگیرد. من فوق رأسه، از سر تا پا، سر تا پا در زیر سایه رحمت الهی قرار میگیرد تا نماز تمام بشه. خب این را اگر ما تو ذهنمون باشه که وقتی وایسادیم به نماز، همین تو ذهنمون باشد که خدا داره ما رو میبینه، ما مقابل خدا ایستادیم، خداوند نظر دارد، نه تنها ما را میبینه، از اعماق ذهن ما، فکر ما آگاه است که ما الان که وایستادیم داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خطاب داریم میکنیم، حواسمون کجاست؟ آیا توجهمون به نماز؟ آیا توجهمون به خدایی که داره میبینه، اقبال کرده به ما؟ با او داریم میگیم ایاک. خب ببینید چقدر زشته انسان مقابل یک شخص بزرگی بایستد، با او داره حرف میزنه، حواسش یه جا دیگه است. حواسش عرض کنم که تو کارشه، تو زندگیشه، تو درسشه، تو نمیدونم مطالعهشه، مباحثهشه، تو هرچه. انسان با خدا داره حرف میزنه و خداوند هم از ذهن آدم خبر داره، میدوند که منی که دارم میگم ایاک نعبد یا اهدنا، داریم با خدا حرف میزنیم، توی عالم دیگه هستیم. اون وقت توی روایت دارد آیا حیا نمیکند کسی که مقابل خدا ایستاده و حواسش جای دیگه است، این وقت خداوند غضب کنه و صورت او را به صورت الاغ مسخ بکنه، به صورت حمار در بیاره. تو روایت داره. بنابراین خب وقتی آدم این روایت رو میبیند که اقبل الله الیه، اونایی که خدا رو میشناسن، توجه به خدا دارن، اونا اینقدر از خود بی خود میشه، مثل وجود مبارک امیرالمؤمنین که مشهور هست، یه پیکان قطعه آهن تیر در ران مبارک حضرت رفته بود، طاقت نمی بردی رو در بیارن. تو نماز امام حسن فرمود در حال نماز، در حال سجده، در حال نماز در بیارید. این کارو کردن و بعد از نماز فرمود والله قسم نفهمیدم. خیلی مهمه، هیچ تعجبی هم ندارد. یه وقتا ببینید شما بر خودتون پیش میاد، بر خودی من مکرر پیش اومد، آدم مشغول یه کاریست، بعد یه هم میبیند یه جاش زخم شده، یه جاش خون اومده، همین رو الان رو پای من، یه رو انگشت شست پا نمیدونم به کجا خورده، یه سیاهی زیر ناخن پیدا شده، خون مردگی پیداست، یه ضربه خورده، خون مردگی پیدا شده. آدم نفهمیده، در حالتی که اگر یک سوزنی بردارن بخوام یه خراش به اینجا بدیم، صدا داد آدم بلند میشه. پس چرا یه همچه ضربه، یه همچه خراشی برداشته، خون آمده، مثلا کوبیدگی پیدا کرده؟ آدم میگه نفهمیدم، نمیدونم کجا اینجور شده. چرا؟ چون وقت توجه نداشته. اگر یه خراشی بخواد به بدنش بذارد، صدا دادش بلند میشه، چون توجه داره. همین خراش بالاترش پیدا شده، آدم میگه نفهمیدم، متوجه نبودم، چون حواسش جای دیگه بود. خب امیرالمؤمنین فرمود اینقدر توجهش محو جمال حق، پیکان تیر رو در میارن، فرمود والله نفهمید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میساد به نماز، نقل میکنن مثل یه چوب خشک که اگر باد میوزید عبای حضرت مثلا یا لباس حضرت رو حرکت میداد. هیچ حرکت نداشت. محو جمال حق، مناجات با حق، داره حرف میزنه با خدا. حتی تورمت قدما، اینقدر پیغمبر شب تا صبح روپا می ایستاد که پاهای مبارکش ورم کرد. به پیغمبر می گفتن یا رسول الله، آخه چرا اینقدر به خودتون زحمت می دید؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، خدا یه همچه وعدهی به شما داده. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یه همچه وعده غفران خدا به شما داده، از شما این جور میکنی. پیغمبر چی جواب داد؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا، درست خداوند یه همچه غفرانی به من داده، آیا من بنده شاکر نباشم؟ شکر نعمت حق این است که منم اینجور وایستم مقابل اون مال پیغمبر، اون مال امیرالمؤمنین علیه السلام، و شبها و عبادتها و مناجاتها و شب هزار رکعت نماز و بقیه تا امام سجاد علیه السلام. تو روایت دارد فاطمه دختر امیرالمؤمنین، چند تا روایت اینجوری ما داریم که نقل میکنن از فاطمه دختر امیرالمؤمنین و دختر فاطمه زهرا. این معروف نیست که یه همچه دختری امیرالمؤمنین از فاطمه زهرا داشته باشد. تو چند تا روایت اومده، اخیراً هم که چند سال قبل در سوریه قبری پیدا کردند و به نام فاطمه دختر امیرالمؤمنین و دختر فاطمه زهرا، و الان هم یه گنبد و بارگاه و تشکیلاتی در سوریه اون آیه واحدی درست کرده. یکی دوباره ما رفتیم اونجا، ایشونم بوده، بالاخره توضیحات سکینه است یا فاطمه سکینه است اسمش یا فاطمه بلا. همون که الان گنبد و بارگاه اینا داره، همون سنگ علی حاله. اینجا دارد فاطمه دختر امیرالمؤمنین، حالا این همونه یا میگه فاطمه دختر امیرالمؤمنین وقتی وضع زین العابدین رو از عبادت اینجور دید، رفت پیش جابر ابن عبدالله انصاری. به جابر گفت شما از اصحاب پیغمبر هستی و الان مورد عنایت و ویژه و توجه خاص پیشه پسر برادرم حضرت زین العابدین هستی، برو خدمت حضرت و یه قدری تذکر بده، بگو چرا با خودتون اینجور میکنی، مردم احتیاج به شما دارن، شما داری خود از عبادت از بین میبری، لاغرندام چه. جابرم اومد حضور امامو عرض کرد که دختر برادرش، دختر بله عمه شما به من پیغام داده که من به شما تذکر بدم، دختر امیرالمؤمنین، که چرا شما اینقدر به خودتون اذیت میکنید و قیامت شما فرزند پیغمبرید، شفاعت قیامت مال شماست، اینقدر اینجور صحبت. حضرت فرمودن که به امام محمد باقر اون صحیفه‌ای که در شرح حال جدمون امیرالمؤمنین هست بیار، عبادات علی تو اونجا نوشته شد. آوردن امام باقر، آوردن دادن به دست پدرشون. امام یه نگاهی روش کردن و یک نفس عمیقی کشیدن، فرمودن کی میتوند عبادت مثل علی ابن ابی طالب بکند؟ ما کجا، عبادت علی کجا؟ اون وقت حضرت فرمود مگه ما میتونیم مثل علی عبادت؟ اگه پس عبادت امیرالمؤمنین میدیدید چه میگفتید شما؟ امیر زین العابدین با این همه عبادات فرمود عبادات ما کجا، عبادت امیرالمؤمنین کجا؟ بالاخره اینو میخوام عرض کنم که وقتی آدم شرح حال ائمه اطهار یا خود رسول گرام اسلام میبیند، میبینیم این جوره، و وقتی این روایت رو میبینیم که اقبل الله الی، وقتی آدم وای میسه تو نماز اقبال خدا به اوست، انسان رو متنبه میکنه که ما کجا و اون عبادت ها کجا. لااقل نزدیک کنیم خودمون رو در عباداتمون، مخصوصا در نمازمون، به روش ائمه. این 4 رکعت نمازی که میخونیم لااقل با حضور قلب باشه. ان شاء الله امیدوار هستم توجهتون رو بیشتر به نماز بکنید، هم راجع به تأکید رو اول وقت و هم توجه ویژه در حال نماز، که توی روایت داریم فرمود بسا ممکنه از یک نماز یه سبحان الله، یه ذکر رکوعش، یه ذکر سجودش قبول شده باشه، بقیهش دیگه قبول نیست. چرا؟ چون توجه نیست. وقت چقدر زشت است که انسان مقابل شخص بزرگ قادر متعال بایستد، او اقبل الالعبد و این حواسش توی جای دیگه باشد. انشاءالله این رو توجه داشته باشیم به فضل الهی. عرض کنم که صحبت در بحث توبه سارق بود، که اگر سارق توبه کرد، یه وقت است که قبل از ثبوت فی المحکمه است که نه خودش اومده اقرار بکنه در محکمه و نه بیانه اقامه شده است، قبل از ثبوت فی المحکمه توبه کرده است بینه و بین الله. بعد از این که توبه کرده خودش میاد اقرار میکنه، یا دو نفر شاهد میان شهادت میدن که این سرقت کرد. اینجا گفتیم بلا شبهه حد ساقط است و دیگه ولو بعد بیانه اقامه شد یا خودش اومد اقرار کرد و ثابت شد سرقت با بیانه یا اقرار، ولی حد ساقط است، دیگه حد جاری نمیشه. گفتیم اینجا بلا خلافن بل الاجماع به قسمیه علی، دلیلم داشت که گفت یه وقت هست بعد از ثبوت توبه میکند، ثبوت فی المحکمه. حالا این دو جور میشه، یه وقت بعد از ثبوت فی المحکمه با بیانه، دو نفر عادل اومدن شهادت دادن این آقا سرقت کرده، دادگاه حکم داده به قطعیت، حالا خبر میدن توبه کرده، آیا حد ساقط میشه یا نه؟ اینجا هم گفتن حد ساقط نمیشه. اینم باز تقریبا اتفاقی بود، بلا خلافن. بعضی قول دیگری دارن ولی بیشتر قائلن به این که حد ساقط نمیشود. گفتیم اطلاق دلیلش هم اطلاق ادله حجیت بیانه است، بیانه حجت است، شهادت عدلین ثابت میکنه مطلب را، واجب میشه حد جاری بشد، میخواد این توبه بکند، میخواد توبه نکند. سوم این بود که توبه کند بعد از ثبوت با اقرار. خودش اومده در محکمه اقرار و اعتراف کرده به سرقت، بعدم توبه میکند. آیا این حکم قاضی به قطعیت که با اقرار خودش ثابت شده و حکم داده، حالا که توبه کرده، اون حد وجوب حد ساقط میشه یا نه؟ اینجا دو قول هست. یه قول میگن نه خیر، حتما باید حد جاری بشه. این قول قول ابن ادریس هست و جمعی هم متابعت از ایشون کردن، صاحب جواهر، صاحب مسالک، مرحوم محقق، امثال اینها این قول رو قبول کرد، میگن که حتما باید اجرا بشه. توبه ای که کرد ممکنه به بینه و بین الله توبش قبول خداوندم قیامت عذابش نکنه، اما حد باید اجرا بشه. این یک قول در مسئله است. یک قول دیگه میگن نه، در اینجا قاضی مخیره، با اقرار ثابت شده بعد توبه کرده، قاضی مخیر است که حد رو جاری بکند یا عفوش بکند. این دو قول در مسئله. قول اول دلیلش چند چیز است. یکی اصل، همون که عرض کردیم، استصحاب میکنن، استصحاب بقاء حکم. عرض کنم که وقتی اقرار کرد حکم ثابت میشه و وجوب حد میاد، نمیدونیم آیا با توبه اون وجوب حد برداشته شد یا نه، استصحاب بقاء حکم. یکی اصل عدم، شک میکنیم آیا با وجود توبه حال ندامت اون حکم وجوب ساقط شد یا نه، از عدم سقوط است. هم استصحاب بقا هم از عدم. یکی هم تمسک میکنن به، عرض کنم که اون روایت، بله روایتی که قبلا خوندیم، روایت صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم که فی رجل اقر على نفسه بحد ثم جهد، این روایت بود، اقر على نفسه بحد ثم جهد ثم جهد بعده فقال، امام در جواب فرمود اذا اقر على نفسه عند الامام انه سرق، وقتی خودش اقرار کرده پیش حاکم که سرقت کرده، ثم جهد بعد انکار کرده، قطعت یده و این رقم انفه، علی رقم انفش توبه کرده، اعتنا نمی کنن، دستشو قطع میکن. مورد روایت جاییست که اقر علی نفسه ثم جهد، امام فرمود این انکار مؤثر نیست. به همین روایت تمسک میکنند که اقر علی نفسه ثم تاب، میگن چه فرق میکند، اونجا انکار کرد، فرمود انکار مسقط نیست، حد باید جاری بشه، اینجا توبه کرده، میگن ملاک اقرار خودش بود، اقرار وقتی اومد دیگه ثابت شد، همینجور که انکار مسقط نیست، توبه هم مسقط نیست. پس به همین روایت که در مورد انکار بعد الاقرار هست تمسک میکنند برای جایی که توبه کند بعد از اقرار، میگن ولو توبه بکند قطعت یدو، همجوری که فرمود ثم جهد قطعت یدو، توبه بکند قطعت یدو. ولی ظاهرا این اشکال داره، نمیتونیم به این روایت تمسک بکنیم. من المحتمل انکار، عرض کنم که مسقط نباشه، اما توبه حال ندامت مؤثر باشه در سقوط توبه. نمیتونیم بگیم حال توبه مثل حال انکار است، همینجور که انکار مؤثر نیست، توبه مؤثر در سقوط حد نباشه. خیلی خلاف ظاهره که ما به این روایت برای این مطلب تمسک بکنیم. نه، بعد فرض ما اینه، خودش اومده اقرار کرده، بعد از اقرار توبه کرده است، فرض ما اینجاست، توجه فرمودید که این توبهی که بعد از اقرار اومده مؤثر در حکم اقرار نیست. این حرف آقایون، مثلا عبارت مرحوم ابن ادریس که قول مربوط به ایشونه در کتاب سرائر، فرمود فإن کان قد اقر علی نفسه مرتين، اقرار کرده علیه خودش دو مرتبه عند الحاکم، ثم تاب بعد الاقرار، مثل فرض اینجاست. اقر عند الحاکم مرتين ثم تاب بعد الاقرار. ایشون فرمود وجب علیه القطع، واجب از دستش قطع بشه. ولم یجوز للامام والحاکم العفو عن، حاکم نمیتوند عفوش بکنه برای خاطر توبش. لم یجوز للامام والحاکم العفو عن به حال لانه تعطیل الحدود یا تعطیل لحدود الله، این تعطیل حد الهی است، جایز نیست قاضی عفوش بکنه. این فرمایششون، اینم دلیلشون. حالا روایت رو قبول نکردیم ولی استصحاب و اصل و دلیل نفوذ اقرار و این ادله هست. در مقابل قول دوم میگن نه، حتمی نیست، تحتم وجوب حد برداشته میشه، بلکه قاضی مخیر است، میتوند عفو کنه، میتوند حد رو جاری بکنه. این قول مر مرحوم شیخ در نهایت و جمعی از اصحاب هم متابعت از شیخ کردن در این قول. اینا دو تا دلیل داره. یه دلیلشون اولویته، میگن توبه یه خصوصیتی داره، وقتی کسی توبه از گناه کرد خداوند عذاب آخرتش رو ازش بر می‌داره، با اینکه عذاب آخرت اعظمه، آتش جهنمه، عذاب سوزانه، توبه مسقط اون عذاب است که اعظمه. اون وقت چطور توبه مسقط حد نباشه که این عذاب کوچکیست، میخوان دستش رو قطع کنن. توبه عذاب قیامت رو بر می‌داره، التائب من الذن کمن لا زن بله. اون وقت چطور توبهی که مسقط عذاب اعظم هست عذاب اخف رو که یه قطع یده اینو بر نداره؟ پس این به طریق اولا برداشته میشه. این یه دلیل. پس اگر توبه کرد بعد از اقرار، توبش مسقط از حد. یکی هم به اون روایتی که اون شاب جوان اومد امیر پیش امیرالمؤمنین توبه کرد، یعنی اومد اقرار به سرقت کرد، حضرت فرمود میبینم جوان هستی و وهب تو یدکه به صورت البقره، قرآن خوندی گفت سوره بقره رو، فرمود وهب تو یدکه به صورت البقره. اشعث ابن قیس قبلا خوندیم روایت، اشعث ابن قیس بلند شد گفت که اتعطل حدا من حدود الله، حد الهی رو تعطیل میکنی؟ حضرت فرمود تو چه میدانی؟ اگر بینه اقامه بشه، اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو، امام حق عفو نداره. و اذا، تعبیر امام این بود، اذا اقر علی نفسهی به سرقه فلل امام این که عفو بکند یا حد رو جاری بکند. روایت چه قبلا خوندیم، عرض کنم که روایت 3 از باب 18 از ابواب مقدمات الحقوق، فرمود اذا اقر الرجل على نفسه فذاک الى الامام، اختیار دست امامه، ان شاء عفا و ان شاء قطع. این روایت توبه توش نیست. یه شخص اومد پیش امیرالمومنین اقرار کرد، حضرت هم فرمودن که قرآن بلدی؟ بله سوره بقره. فرمود من دستتو بخشیدم به سوره بقره. خب میزان چی بود؟ اقرار. چون با اقرار ثابت شده، فرمود اگر بینه بود لیس للامام العف، چون اقرار است ذاکه علل امام. خب حالا چه این که توبه بکند چه نکند؟ توبه نکرده فرمود امام مخیره، میتوند عفوش کنه. حالا اگر توبم کرده که بگیم به طریق اولا باید امام بتوند عفوش بکنه. پس به این روایت تمسک میکنن برای این که اگر اقرار کرده و با اقرار ثابت شده بعد توبه کرده، میزان اقراره. توبه کرده باشد یا نه، فرمود زاشع الال امام. پس ولو توبه کرده، خب بازم با اقرار ثابت شده، زاشع الال امام میتوند عفوش کند، میتوند عفو نکند. این تمسک برای قول دوم. ولی جواب از این دو استدلال داده شده. اما استدلال اول که مقایسه کردن توبه رو با سقوط عذاب جهنم، میگیم اینا قیاس مع الفارقه. شما چطور عذاب دنیا ولو اخفه، اما اینه نمیشه مقایسه کنیم با عذاب جهنم که توبه چون او رو ساقط میکنه پس عذاب اخف رو به طریق اولا ساقط میکنه. نه، فرق داره اینا با هم دیگه. عذاب آتش جهنم و عذاب قیامت بین خداست و این شخص، خداوند با توبه عفوش میکنه، اما در حد یا آثار اجتماعی داره. میخوان دست این قطع بشه که عبرت باشد برای دیگران، که دیگران بازدارندگی داشته باشد، عبرت باشد برای خودش دیگه تکرار نکنه، تا آخر عمر میبیند دستش قطع شده، هم برای خودش عبرت است هم برای دیگران. این رو نمیتونیم مقایسه با اون بکنیم. مضافاً بر این که اگر ما بگیم توبه همین جور که عذاب قیامت رو ساقط میکند عذاب دنیا رو هم باید بگیم، پس عذاب ساقط میشه، یعنی باید بگیم حد ساقط میشد نه تخییر، چون اینا استدلال میکنند برای تخییر امام بین العفو و اجرا. پس با این دلیل شما باید بگید حد ساقط میشه، نه اینکه بگید قاضی مخیر. پس دلیل اول رو اینجور جواب میدیم. دلیل دومم که روایت هست، روایتم اولا عرض کنم که از نظر سند ضعیف مرسله، و ثانیا اینکه این توبه نداره، ما بحثمون در توبه بعد الاقراره، این صرف اقراره. اقرار کرد پیش امیر المؤمنین، فرمود زاکه ایلال امام، اما توبه اگر اومد یه ما اثری باید داشته باشه، ما نمیدونیم اثر داره نداره. بنابراین به این روایت که اسمی از توبه درش نیست نمیتونیم تمسک کنیم، بر اونجایی که اگر توبه کرد مسقط نیست، این تمسک درست نیست. ولی در این حال پس ما هستیم و دو قول در مسئله. یک قول حتمی است که باید حد جاری بشه، یک قول قول مرحوم شیخ که قاضی مخیره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون اینجا رو اینجور بیان میکنن، لوتا و بعد الاقرار، اقرار کرده ثابت شده بعد توبه میکنه، یتحتم القطع، حتمیز همون قول ابن ادریس که حتما باید حد جاری بشه. بعد میفرماد وقیل که قول مرحوم شیخه، وقیل یتخیر الامام بین العفو والقطع، و هیچ ترجیحی هم نمیده، هر دو رو نقل میکنه، یتحتم القطع و قیل یتخیر الامام بین العفو والقطع، مثل این که تردید داشتن. فتوای صریح مثل ابن ادریس که یجب و اجراء حد، ایشون یه قولم نقل میکنه بدون این که رد کنه یا قول اول رو ترجیح بده. مرحوم آقای خویی ایشون همین قول مرحوم شیخ رو قبول میکنه که تخییر. عرض کنم که مرحوم آقای خویی اینجور دارد تو عبارتش، میفرماد که و اما اذا ثبت بالاقرار ففی سقوطه بها اشکال و خلاف، آیا حد ساقط میشه یا نه اشکال و خلاف، ول ازهر عدم السقوط، ازهر این است که حد ساقط نمیشه، همون حرف ابن ادریس. اما در زیل در مبنا که میاد ایشون فرمود که نعم، حد ساقط نمیشه، نعم هین ازن العف، میشه قاضی عفش بکنه، پس تخییر میشه، حد ساقط نیست، اما قاضی میتوند عفش بکنه. چرا؟ للروایات المتقدمه المصرحه بذالک، مرادشون همون روایتیست که خوندیم که راجع به اون جوانی که اومد پیش امیرالمومنین اقرار کرد، حضرت فرمود زاکه الال امام، در جایی که با اقرار ثابت شده باشد این به دست امام است. بنابراین پس مرحوم آقای خویی هم قول شیخ رو قبول میکنن. به نظر ما هم میاد که این قول قول درستی باشه. جرأت نمیشه کرد فتوا داد، یه کسی اولا خودش اومده اقرار کرده به تو به سرقت، از این کشف میشه که حالت ندامتی دارد که اومده اقرار میکنه، بعدم صریحا توبه کرده. اگر توبه نکرده بود ما میگفتیم یتخیر الامام. چرا؟ چون با اقرار ثابت شد. حتی در زنا هم گفتیم اگر با اقرار ثابت شد زناش، قاضی مخیر است. اینجا هم سرقت با اقرار ثابت شده، اگر توبه نبود میگفتیم یتخیر الامام. حالا یه توبم وسط کار اومده، بگیم حالا که توبه کرد دیگه یتحتم قطعیت، خیلی خلاف ظاهر، جرأت نمیشه کرد اینجور فتوا داد. بنابراین به نظر من میاد که در این صورتی که توبه کرد بعد از اقرار، بگیم یتخیر الامام، امام قاضی حاکم مخیره، میتوند ببیند وضع این چجوره. اگر به حال او اوجه به حال اون است که عفوش کنه، عفوش میکنه. اگر نه، ولو توبم کرده اما صلاح این است که حد اجرا بشد، دستور اجرا حد میده. پس قول مرحوم شیخ به نظر اقواست که مرحوم آقای خویی هم این قول رو قبول کردن، امام هم ترجیح ندادن، دوتا رو نقل کردن مثل که تردید داشتن امام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.